هنری برای در واقع مربیگری، دوباره توی اون آزمون که 93 بود فکر میکنم، 92 نبود، دوباره توی اون آزمون شرکت کردم، اون بارم دوباره قبول شدم، بعد دیگه رسما با سازمان فرهنگی هنری همکاری کردم. از سال 89 اینا تدریس میکنم.
پس سابقه رو داشتید، شما جز تیزهوشان موسیقی بودید که به سرعت تونستید اون مراحلی رو که افراد عادی از هنرستان طی میکنن تا مدارج عالی دانشکده ها، خب شما نمیگیم یه شبه به اینها رسید، ولی در مدت کوتاهی به واسطه اینکه ذهنتون حاضر بوده و این توانایی رو داشتید، با مطالعه های اندک توانستید که به یک شاخصیت در نوازندگی و آموزش برسید. و اما میرسیم به کرونا. این سوالی است که تو این دو سال از مهمانانی که میان اینجا میپرسیم، شاید قریب 90% چون مخالفن که فضای مجازی لطمه زده و آموزش رو سخت‌تر کرده، هر 4 جلسهش برابر یک جلسه حضوری در با استاد هست، اما شما گویی اصلا یک بحث دیگه دارید و حرفتون کاملا متفاوت، از زبان خودتون بشنویم.
اتفاقا من برعکس فکر میکنم، چون توی کلاس حضوری عرف اینه که تایمه که میدم به هر هنرجو نیم ساعته. خب تا
در دانشگاه 15 دقیقه.
بله، شاید هم کمتر، مثلا بله. میریم پیش استاد درس رو میزنیم و استاد میگه فلان درس خودت برو بزن بیا، اما فقط یه دور درس رو برشون میزن که استاد تصحیح کنه. تا هنرجو بیاد مثلا حالا لباساشو یا مثلا لباسشو دراره، کاپشنشو دراره، کیفشو بذاره، اینا تایم میبره، زمان میبره، بیاد بشینه پشت ساز آماده بشه درسو بزنه، بعد ما تصحیح کنیم. من یه 10 دقیقه فقط وقت دارم که به هنرجو درس بدم، که خیلی وقتا مثلا میرسم یه دونه درس بدم به هنرجو، میگم مثلا برو درس خودت بزن بیا، مثلا این دیگه مجبورم که این کارو بکنم. ولی توی آموزش آنلاین من همه درس ها رو با همه نکاتشون ضبط کردم، ممکنه یه درس مثلا 3-10 دقیقه توضیحات داشته باشه. من توی هر جلسه برای هر هنرجو حداقل 3 تا درس میفرستم، البته هنرجویی که خب واقعا طالب باشم و بشینن کار بکنن. خب هنرجویی هست که به من بگه من نمیرسم یه درس، اون دیگه چیز خودشونه، اون دیگه انتخاب خودشونه. 3 تا درس میفرستم، 4 تا درس. بعضی وقتا هنرجو دیگه خیلی تمرین میکنه، خیلی وقت میذاره، حتی 5 تا درس میفرستم. شما مثلا فکر بکنید مثلا میانگین اگه 10 دقیقه بگیریم تایم ضبط شده هر درس، من 50 دقیقه دارم آموزش برشون میفرستم. هنرجو در طول هفته اونا رو کار بکنه، نکاتش رو بنویسه، خیلی بیشتر یه جلسه یه کلاس حضوری هنرجو مطلب میگیره توی کلاس آنلاین.
خب این بستگی نداره به هوش و توانایی اون هنرجو، خب همه بله که یکسان نیستن.
بستگی داره دقیقا. اینجا اون هنرجوهایی که واقعا هوش بالایی دارن، توانایی دارن، یا نه اصلا تمرین میکنن، وقت میذارن، اینجا اونا خیلی بیشتر برد میکنن تا اون هنرجوهایی که واقعا دنبال یه چیزیه، تایمی که بیاد مثلا بهش خوش بگذره، وقت بگذرونه. اون هنرجوهایی که واقعا دنبال مطلب، خیلی تو کلاس آنلاین بیشتر داره مطلب میگیره.
تجربیات شما چی میگه؟ افرادی که استعداد دارن موفقن، یا افرادی که با این نیمچه استعدادی وقت تمرین زیادی میذارن موفق میشن؟
من کلن توی موسیقی میگم افرادی که وقت میذارن تمرین میکنن موفق میشن.
یعنی حتی آدم های بی استعداد هم میتونن موزیسین بشن در آینده؟
بیشتر تمرین باید بکنن از یه کسی که با استعداد.
یعنی امکان داره در گذر زمان یه جهشی درشون به وجود بیاد و اون کمبود استعداد به واسطه تمرین و ممارست جبران بشه و نوازنده قابلی، معلم قابلی بشن؟
بله بله، چون که موسیقی یه حسیه که باید توی هر انسانی بیدار بشه. برای بعضیا خب این حس بیداره به واسطه مثلا محیطی که توش بودن یا ژنشون، برای بعضیا این حس خب خوابه. وقتی که یه مدتی کار میکنن این حس بیدار میشه، یعنی این استعداد اصلا انگار توشون به وجود میاد. و اینکه خب استادشون هم باید تشویقشون بکنه. من خودم هنرجویم که سیستمم تشویقیه، مثلا من اگه برم سر کلاس استاد مثلا تنبیهم بکنه من ناامید میشم، ولی اگه تشویقم بکنه مثلا 2 برابر کار میکنم برای هفته.
درود بر شما. برای ما بفرمید که با توجه به اینکه در کشور ما هیچ وقت سیستم پداگوژی وجود نداشته، آموزش رو کسی در هنرستان یا مراکز خصوصی دانشگاه درس نداده، هر کی تو ایران فارغ التحصیل میشه به نوعی معلم میشه، یک به دلیل احتیاج باید گذران زندگی داشته باشه، و اینکه کارهای دیگه ضعیفه، آهنگسازی خیلی استقبال نمیشه، نوازندگی خیلی مراکز نداریم، نوازنده استخدام نمیشن، استودیو محدودن، تولید کم، رسانه‌های ما بخش دولتی بودجه برای تولید آنچنان ندارن، پس همه به نوعی از معلمی شروع میکنن. اعتقاد داری که معلمی در وجود کسی هست از زمان بعد به تولدش بعد به مرور زمان توسعه پیدا میکنه و به جایگاهی میرسه که قابلیت معلم شدن، استاد شدن میده، یا اینکه واقعا باید تجربه کرد و آموخت، حداقل یک استادی رو الگو قرار بدیم و ببینیم او چگونه عمل کرده، ما هم بیایم حالا چه در آموزش سنتی خودمون سینه به سینه، چه در آموزش فضای مجازی، شما چگونه رسیدید که اینقدر موفقیت کسب کردید و الان اینطوری که گفته شده شما وقت سرخاروندن ندارید، 24 ساعت در آموزش میدید؟ اینا خودش بحثیه واقعا.
سیستم پداگوژی توی دانشگاه ما این درس رو داشتیم که اصلا بهش نپرداختن، راستش ردش کردن، مثلا تو سرفصل این درس یه درس دیگه به ما دادن،
اینقدر
جدی نگرفته شد.
استاد نداشتن یا اینکه قبول ندارن این سرفصل درسی رو؟
خیلی جدی نمی گرفتنش، یعنی بود تو دانشگاه این سرفصل، ولی من فکر یادم نیست، فراموش کردم چه درسی به جاش به ما گفتن، ولی سرفصل درس پداگوژی بود.
عجب.
در مورد اینکه تدریس یه کاره که آدم باید دوست داشته باشه، آدم باید عشق داشته باشه به این کار. من خودم خب از بچگی دوست داشتم که یه چیزی که خوب بلدم به یکی یاد بدم. تو مدرسه هم مثلا یه درسی که خوب بلد بودم مثلا به دوستم گفتم بیا بشین من به توضیح بدم. و اینکه یه معلم باید بتونه که خوب حرف بزنه، فن بیان داشته باشه.
بله.
و بتونه مطلب رو به ساده ترین حالت ممکن به هر کسی، به هر سطح هوشی، به هر سطح تحصیلاتی بگه.
بله.
این که من از اصطلاحات موسیقی یا پیچیده استفاده بکنم، این توانایی من رو نشون نمیده. این که من بتونم اون اصطلاح رو ساده بکنم و به هر کسی اون اصطلاح رو یاد بدم، این توانایی من رو، من فکر کنم این توانایی رو نشون
میده. بسیار خوب، به نکات خیلی خوبی خانم صمیمی پرور در مورد معلمی و آموزش اشاره کردن. خب خانم صمیمی پرور، قرار ما کاری از شما بشنویم، توضیح بدید که این کارو بشنویم، بعد در خدمت شنوندگان خواهیم بود و ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم و آقای مهدوی رو.
در مورد کاری که آماده کردم، ترجیح دادم دوتا کار آماده بکنم که بتونم خودم اینا رو در حد دو دقیقه خلاصه بکنم و من این تو خونه ضبطشون کردم، این ضبط خونگیه، حالا سعیمو کردم که خوب باشه. کار اول تنظیم قطعه مناجات که آقای عباس خوشدل آهنگسازیشو انجام دادن توی آلبوم صدایم کن، آقای علیرضا افتخاری خوندنش. من اینو برای سنتور تنظیم کردم، حالا یه سری تغییراتی توش دادم که با این ساز خب جذاب‌تر بشه، یه ذره ریتمشو تندتر کردم، یه ذره بهش یه جایی اضافه کردم از نظر هارمونی و اینا، امیدوارم که حالا مورد پسند واقع بشه.
خدا رحمت کنه استاد عباس خوشدل رو که از نوازندگان سنتور و فلوت کلیددار بودن.
بسیار خوب، قطعه مناجات رو بشنوید با تنظیم خانم مرضیه صمیمی پرور، مهمان امشب برنامه نیستان، نوازنده و مدرس سنتور و کارشناس نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه تهران. در خدمت آقای رضا مهدوی هستیم و پس از شنیدن این کار ادامه صحبت‌ها و بخش گفتگو رو تقدیمتون می‌کنیم. قطعه مناجات رو شنیدید به آهنگسازی زنده یاد هنرمند گرامی عباس خوشدل و با تنظیم خانم مزیه صمیمی پرور. بخش گفتگو رو تقدیمتون میکنیم از برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. درباره آموزش موسیقی به صورت برخط یا آنلاین داریم صحبت میکنیم. آقای مهدوی بفرمایید.
خب خانم صمیمی پرور، من عذر میخوام این سوالو میکنم، امیدوارم جسارت نشه. خیلی گفته میشه که فضای مجازی فضای ترفنده، گول اینو نخورید که این همه شاگرد هجوم میبره به این پیج یا به این سایت یا به این بخشی که درست شده، حالا شکل‌های مختلف پلتفرما هست، من نمیخوام اسم ببرم، ولی خب اینستاگرام الان وچه قالب شده به نوعی. میخوام به شما راهنمایی کنید این حرف درسته یا غلطه، یا در کجاها درسته در کجاها غلطه، بالاخره چگونه شده این همه شاگرد رو شما تونستید جذب کنید. امثال ماها که کلاس میرفتیم دهه 50 و 60، خب میدیدیم که شاگردانی از شهرستان ها 2000 کیلومتر میکوبن میان با قطار، هواپیما، اتوبوس، ماشین شخصی. دو هفته بار استادو میدیدم میرفتم، من پیش خودم گفتم خب چطور ممکنه یه آدم اینقدر، چقدر میتونه اعتقاد داشته باشه، چقدر نیاز داره که این
چقدر باید علاقمند باشه،
چقدر دوستن استادو ببینه که از کجا کوبیده اومده. امروزی که خودمون درس میدیم بر من جالبه، شاگرد از بندرعباس میاد پیش من، از سرخس میاد، از آذربایجان میاد، از شهرهای مختلف میاد پلی خود من، بعضیشون حتی هفته بار میاد، من خودم خجالت میکشم میگم آخه چرا این همه راه رو میکوبید میایید. این فضای دو سال کرونا اینا رو به هم ریخت و ما با فضای جدیدی آشنا شدیم. فضای مجازی هم خیلی کمک کرد که شما الان درش تخصص پیدا کردین و دارین دفاع میکنید. میخوام ببینم که از چه شگردی، چه ترفندی استفاده کردید، چه سیستمی بود که زود تونستی جذب بکنید تا جایی که اگر من نوعی امروز بیام تقاضا بدم شما میگی 6 ماه دیگه یا یه سال دیگه، و این هم واقعیه، این بازارگرمی نیست، چون دوستان تست زدن و دیدن که حقیقت داره این ماجرا.
حرف شما خیلی درسته، واقعا فضای مجازی همین چیزی که شما میگین هستش. خیلی از صفحه ها رو من دیدم که خب خیلی مطلبی ارائه نمی کنن، یا اصلا نوتی که گذاشته میگه مثلا برین کانال دانلود بکنین، میرم میبینم غلط نوشته نوتو و هیچ کس هم نمیفهمه. یا اصلا خود منم مثلا یه جایی که مثلا حواسم پرت شد یه چیزی رو به غلط گفتم، هیچ کس نیومد به من بگه اینو غلط گفتی. خودم بعدن که اومدم پستامو نگاه کردم، این غلط واضحیه که من خودم مثلا دقت نکردم، چون اصلا فکر نمی‌کردم اینو مثلا اشتباه بنویسن، خیلی چیز واضحی بود.
چون بعد... همه هنرجو بودن، وقوف نداشتن به دانش، ولی اگر یک فرد حرفه‌ای بیاد نگاه بکنه حتما به شما معترض میشه.
بله بله، اون پستو که نه، ولی یه سری چیزایی که من خودم عمدن ساده گفته بودم بهم اعتراض کردن، که خب جواب داشتم براشون. در مورد این که من از ترفند خاصی استفاده نمی کنم، من با یه برنامه خیلی ساده توی گوشیم فیلمامو ادیت می کنم و مهم اون فیلم است که می گیریم، یعنی اون در واقع همون توانایی خودته که داری توی فیلم اجرا می کنی. البته من اجرا نمی کنم، همون گفتن، توضیح دادن، این که شما یه طوری باید اون درس و آموزش بدی که اون بشه جای استاد برای اون هنرجو. یعنی هر قسمتیش که شما فکر میکنی برای هنرجو سوال پیش میاد، همون قسمت رو باید توضیح بدی خودت. هر قسمتی که مثلا یه علامتی گذاشته، یه درصد فکر میکنی هنرجو این علامت رو میبینه، برای سوال پیش میاد، اون قسمت رو من خودم توضیح میدم. حتی مثلا تکراری ها رو هم میگم، چون ممکنه یه هنرجو بیاد مثلا از یه درس خاصی بخواد شروع بکنه، این پیشفرض رو میذارم که هنرجو مثلا اینو بلد نیست، و خیلی هاشون هم بلد نیستن. چون یه ایرادی که این آموزش ها داره این که هنرجو به انتخاب خودش میومد درس ها رو اجرا میکرد. مثلا هنرجویی که تازه مثلا نطخونی رو یاد گرفته، یه دفعه میرفت مثلا درس 27 رو کار میکرد، که من خیلی هنرجویی که بخوان بیان کلاس من و اینجوری بخوان کار بکنن باهاشون موافقت نمیکنم، میگم خب من موافق نیستم، اگه میخواین باید به سبک، به شیوه، اگه میخواین واقعا یاد بگیرین باید به شیوه خودم کار بکنین، و من حاضرم در جلسه 5 تا درس باهاتون کار بکنم، ولی هیچ درسی رو حذف نکنم، چون شما دارین آنلاین یاد میگیرین و خب یه مطلبی اگه این وسط حذف بشه شما اون مطلب رو از دست دادین، ممکنه این مطلب تو این درس گفته بشه و دیگه هیچ جای کتاب گفته نشه.
و بفرمایید پیرو چه سیستم مکتب آموزشی هستی، چه کتابهایی از ابتدا از 0 تا 100؟
من خیلی سیستم فرامرز پایور کار کرده بودم از اول.
استاد پایور، بله.
جا داره که از استادی که باشون سنتور شروع کنم تشکر کنم، خانم نسیم زبردست.
بله.
ایشون هنرجوی آقای سعید ثابت بودن، اون سیستم از اول با من کار کرد، حتی سیستم مضرابگیری که از اول داشتم سبک سیستم استاد پایور بود.
پس با کتاب دستور سنتور استاد فرماس پایور شروع کرد.
100% دستور سنتور، یعنی شیوه سنتور نوازی رو هم استاد من انتخاب شده بهم درس دادن.
و میرسید به ردیف استاد ابوالحسن خان صبا.
بله.
و بعد ردیف میرزا عبدالله اینو چطور به شیوه فرهنگ شنیداری سینه به سینه آموزش میده، یا اونم از طریق نوت؟
سعی میکنم اونو ترکیبی انجام بدم، یعنی اینکه یه نوتو کار بکنم ولی بهش یه چیزایی اضافه بکنم. هنرجو اون چیزایی اضافه شده رو در اوایل، البته اوایل،
بله،
اون چیزایی اضافه شده رو سعی بکنه با گوشش پیدا بکنه و به نوت اضافه بکنه. به هنرجو میگم اون جایی که من اضافه کردم و به نوت اضافه بکن و به من، برای من بفرست.
با سیستم کوک چه کار میکنید؟ استاندارد 440 میگید یا اون فاصله که برای گوش ایرانی خیلی خوبه 432 یا کوکای
432؟
اون چیزی که شما کوک میکنید شاگرد چجوری میتونه با شما کوک بکنه؟ بلد نیست کوک بکنه؟
یه آموزش کوک آماده کردم.
بله.
از 0 تا 100 گفتم کوک رو، یعنی از روی برگه تئوری که اصلا فاصله چیه، اولین تعریف فاصله چیه، پرده چیه، نیم پرده چیه، یه گام مثلا دو ماژور چه فاصله بعد داشته باشه، بعد اگه بخوایم شروع بکنیم باید چی کار بکنیم، بمول چیه، کرون چیه، سوری.
پس تئوری همه... و عملی رو همراستا جلو میرید.
بعد در عمل هم با تیونر، یعنی هنرجو که خب اولین بار میخواد کوک بکنه و دو ماه تازه مثلا داره ساز کار میکنه، با گوشش نمیتونه.
خیلی خوب، حیف که یه فرصت نیست صحبت زیادتری داشتیم خانم وحید.
صحبت ها بسیار تازگی داشت. من تبریک میگم به خانم صمیمی پرور، با اینکه جوان هستن و یک معلم خوب و پخته هستن و یک بخش میشه نوازنده خوب بودن و بخش مهمتر معلم خوب بودن. امشب در برنامه نیستان در بخش گفتگو میزبان یکی از هنرمندان خوب کشورمون بودیم، از صحبتشون استفاده کردیم. سرکار خانم مرضیه صمیمی پرور، نوازنده و مدرس سنتور و کارشناس نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر، و آقای رضا مهدوی موسیقی شناس و کارشناس ارشد موسیقی رسانه. خب قراره که با یکی از کارهای شما خانم صمیمی پرور خداحافظی کنیم. این کاری که قراره بشنویم رو معرفی کنید که با شما و آقای مهدوی من خداحافظی کنم. بفرمایید.
این کار از ساختهای خودم هست.
بله.
که بازم به صورت خلاصه شده تو 2 دقیقه اینو من جمعش کردم. اسمش قطعه زندگی هستش.
بله.
و سعی کردم احساسات خودم رو تو این 2 سال کرونا تو این قطعه نشون بدم.
چه عالی.
با تغییر ریتم، با فاصله‌هایی که مثلا استفاده کردم، با اینکه مثلا یه جایی ریتم تند میشه، یه جایی مثلا آهسته میشه، خیلی عمدن مثلا یه جایی ریتمو شکستم، چون احساس میکنم زندگی خودم تو این 2 سال، چون اوایلی که من کار تدریسو شروع کردم خب موفق نبودم، توی این قصه سرکم نشونش بدم.
بینهای سپاسگزاریم. قصه زندگی رو به آهنگسازی خانم مرضیه صمیمی پرور بشنوید. من با آقای مهدوی کارشناس برنامه و خانم صمیمی پرور خداحافظی میکنم. اوقات شبانه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فرهیخته شیفتگان هنر و فرهنگ ایران، در اینجا برانیم تا یک پرده گردانی تازه برای شما بنوازیم. از همایون صلح به همایون دو و سپس به دشتی صلح و فرود به شور دو. Thank you. آنچه برای شما نواختیم یک پرده گردانی از همایون صلح به همایون دو، سپس به دشتی صلح و شور دو بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیلا وحیدی و تهیه کننده وحید رستگاری با صدا برداری منیره قرقانی نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. موسیقی ادبیات قلب است. از جایی شروع می شود که گفتار پایان یابد. شب خوش، خدا نگهدار.
از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. یک ساعت وقت باقی است تا برنامه زنده چهارباغ که برنامه